بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن درباره سینمای بعد از انقلاب به خصوص آفتها و آسیبهایی که به این سینما رسیده میتونیم حرف بزنیم. عرض کنم خدمت شما که وقتی میگیم سینمای بعد از انقلاب، یه تصوری در ذهن ما میاد، سینمایی که بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 و حالا یه فاصله‌ای که افتاده بعد از خود اتفاقهای مربوط به انقلاب، خب یه دوره فیلمی تولید نشده، طبیعی هم بوده. بعد کم کم فیلمای شروع شده به تولیدش و میشه اسم اونا رو بوده سینمایی که در واقع بعد از انقلاب تولید شده و به نمایش در اومد. یه بخش کمی هم داریم، خیلی کم، فیلمایی که قبل از انقلاب تولید شده یا تولیدشون متوقف شده بوده و بعد از انقلاب تکمیل شده، حالا اهم از فیلم سینمایی یا چیزایی که از تلویزیون پخش شده، و این زمینه رو داره، یعنی توی این فضا قابل ارزیابی هست. میشه اسم آورد از در ایران تنگستان، از سربداران، از قصه های حامی و کامی مرحوم آقای نادر ابراهیمی، از آتش بدون دود دوباره آقای نادر ابراهیمی، که اینا زمینه های انقلابی دارن و حرف متکی به انقلاب دارن، یعنی اینا میتونسته بعد از انقلاب تولید بشه، اینقدر زمینه هاشون نزدیک به فضای انقلاب. اما یه جور دیگه هم میشه از این عبارت برداشت کرد. اینا رو میگم برای اینکه برداشتمون رو یکسان کنیم از مسئله، ببینیم درباره چی دقیقاً داریم حرف میزنیم. یه جور دیگه هم میشه برداشت کرد که بگیم سینمای انقلاب یعنی فیلمایی که درباره اتفاقهای انقلاب ساخته شده، درباره 17 شهریور و 15 خرداد، و که طبیعتا اینا تعداد زیادی نداره و چند سال بعد از انقلاب نمونه هایی از اینا تولید شده، بعد دیگه تقریبا فراموش شده، تا این چند سال اخیر بعضی تک و توک کارهای در این زمینه انجام شده. نمونه های خوب فیلم های بعد از انقلاب که درباره انقلاب ساخته شده، مثل ترن مرحوم آقای قوی دل ساخته بود، یا فیلم که درباره اندرزگو ساخته شده و مجید مجیدی بازی میکرد، تیرباران، اسمش تیرباران، و چند تا نمونه دیگه از این فیلم ها که وجود داره، فیلم بالاش و از این قبیل. اما اون چه که دربارش عرض میکنم، سینمای بعد از انقلابه، یعنی چیزی که در اتمسفر انقلاب اسلامی در سالهای بعد از انقلاب زمینه شکل گیری داشته، اگرچه بعضیش زمینه هاش بین بعضی فیلم سازا مثل اون نمونه های سربداران، قصه های حامی و کامی، آتش بدون دود، نمیدونم، و در ایران تنگستان که اشاره کردم، زمینه های قبل از انقلاب داشته یا حتی قبل از انقلاب کاملا تولید شده. حالا اون چه که داریم دربارش حرف میزنیم، چیزی که در فضای بعد از انقلاب شکل گرفته، اون چیزی که بعدن سالهای بعد ما فکر کردیم اگر انقلاب نبود طبیعتاً این فیلم ها ساخته نمیشه. قبلش لازمه که درباره این حرف بزنیم که انقلاب و اون تغییر اساسی که در نظام فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این کشور ایجاد کرد، فرصت کم نظیری بود، شاید هم هیچ وقت قابل تکرار نباشه. فرصت غیر قابل تکراری بود که سینما رو در ایران به عنوان یک کشوری که سینما درش وجود داره و صنعتش هست، یه آدمایی کارهای توش بلدن، میتونست اینو به یه پدیده جهانی جدی تبدیل کنه، که عرض میکنم با چه تمهیداتی این فرصت هدر رفت. سینمای قبل از انقلاب، اون چیزی که ما به عنوان فیلم فارسی میشناسیم، عملا چیز قابل اتکایی نداره، یعنی ما نمیتونیم بگیم که یه چیزی داشتیم و اونو ادامه دادیم. امتحان کنید، ببخشید، جسارت میکنم و پیشنهاد میکنم که از فیلمای قبل از انقلاب، حتی اونایی که خیلی اسم دارن، فیلم های خیلی معروفی که حالا ظاهرا زمینه های فساد و فحشاتشون کمتره و یه اسمی در کرده، بعضی کارگردانایی که بعد از انقلاب هم فیلم ساختن، تعدادی از این فیلم ها رو قبل از انقلاب ساخته بودن، و اونایی که درباره سینمای قبل از انقلاب حرف میزنن و خیلی ادعاهای عجیب غریب میکنن، تکیهشون روی همین فیلم هست. به نظرم میاد که برید ببینید، اشکال نداره دیگه، یه آفتی رو شما برید از نزدیک ببینید. 10 تا از این فیلم ها رو که میبینید، 20 تاشون رو که میبینید، تعدادشون هم خیلی زیاده، 30 تاشون که میبینید، خجالت میکشید که بگید فیلم سینمای قبل از انقلاب وجود داشته و ما فیلم هایی از اینا رو دیدیم. ضمن اینکه 5 تا 10 تا شو دیدیم، با 500 تا 1000 تاش هیچ فرقی نمیکنه، همه عین هم قصه های سست، فیلمنامه های ضعیف، معمولا بازی های عجیب غریب شل و ارائه تصویری از نظام اجتماعی ایران که راستش رو بخواید معلوم نیست چقدر واقعی باشه، یعنی مثل همین سینمای موجود فعلی نسبتی با بدنه واقعی جامعه ایران نداشته و سعی می‌کرد یه تصویری از ایران بده. اون نظام جاهلی و کلا مخملی و تقریبا همش بزرگ نمایی شده دربارش، و مثلا یه 4 نفر آدمی که ممکن بوده یه گوشه‌هایی باشن و یه منش و رفتاری در زندگی داشته باشن، به عنوان جامعه ایران معرفی شدن. حالا فرصت تاریخی که برای انقلاب، برای سینما پیش اومد و میتونست از زمینه انقلاب استفاده کنه و دست به قله هایی بزنه که هنوز که هیچی تا 100 سال دیگه هم قابل دستیابی نیست، به خاطر اینکه تحول بزرگ انقلاب اسلامی منجر شده بود مثلا مردم میل به آگاهی داشته باشن بیشتر از قبل و حتی بیشتر از بعد. یعنی مثلا تیراژ کتاب تو ایران به شدت بعد از انقلاب بالا رفت، کتاب آدمایی مثل علی شریعتی، مرتضی مطهری، محمد رضا حکیمی، محمود حکیمی، کتاب خیلی آدمای مختلفی، جزوه هایی که توی نهادهای انقلابی تولید میشد، حتی مثلا جزوه های کوچیکی بود تو اندازه کوچیک با جلدای تک رنگ چاپ میشد، توش مثلا شعرهایی که آقای آهنگران خونده بود، بعضی شعرهای آقای معلمی خدا بیامرز بود و یا شاعرای دیگه، اینا تو تیراژه 300 هزار تا 400 هزار تا توزیع میشد و مردم پول میدادن اینا رو میخریدن و به طور جدی در تاثیر محتوای اینا قرار میگرفتن. کتاب از مرحوم آقای محمود گلابدری، کتاب های آقای آل احمد بار دیگر بعد از انقلاب به رونق رسیده بود، کتاب هایی از نادر ابراهیمی خیلی پرتیراژ اوایل انقلاب فروخته شده توی جاهایی که محل اصلی توزیع کتاب نیست، یعنی تو نماز جمعه حتی اینا فروخته میشده توی جلوی هیئت های مذهبی، جاهای دیگه راهپیمایی فراوانی که توی اون دوره اتفاق میافتاد. یه جزوه که 3 تا دونه سخنرانی از مرحوم آقای بهشتی، از مرحوم آقای طالقانی توش بود، در تیراژ زیاد منتشر میشد و مردم باش ارتباط جدی برقرار میکردن. حالا اگر میرسید به دوره‌ای که کیفیت تولید ادبیات در سال بعد از انقلاب بالاتر رفت، اگر اون دوره میل به آگاهی و اون نظام توزیع مردمی و پارتیزانی برمیخورد به این دوره رشد ادبیات، به نظرم اتفاقای عجیب‌تری هم میافتاد. حالا این فرصت رو که حداقل در حوزه چاپ و انتشار نشریات که اون دوره در میامدن و کتاب‌های مختلفی که توی اون دوره، نه فقط اینا، کتاب‌های حزب توده هم اون موقع خیلی فروخته، کتاب‌های سازمان مجاهدین اون دوره هم خیلی فروخته، نشریه مجاهد، نمیدونم چیزایی که اونها مرتکب می‌شدن، کمابیش با اقبال خیلی جدی مردم مواجه می‌شده از جهت میل به آگاهی. حالا سینما اگر میتونست از غار خودش در بیاد و به سمت گرایش‌های واقعی مردم بدنه جامعه ایرانی حرکت کنه، این فرصت جدی رو میتونست داشته باشه که یه پرتاب جهانی پیدا کنه و مخاطب جدی پیدا کنه. همین الان در حدود 40 سال بعد از انقلاب، ما وقتی با آدم‌های در کشورهای همسایه خودمون مواجه میشیم، در ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، یا یک کمی دورتر توی تونس، لیبی، بحرین، کشورهایی که بالاخره ما رو به انقلاب اسلامی میشناسن، خیلی از مردمشون و بدنه فعال اجتماعی اونجا وجود داره، اینا خیلی جدی از ما درخواست میکنن که درباره منطقه، درباره تاریخ معاصر، درباره اتفاقهای سالهای بعد از انقلاب، درباره امام خمینی، درباره شهدای شاخص و اسم و رسمدار و مشهور چی تولید کردیم. یه اشتیاقی در اونا وجود داره که معمولا با چیزی تولید نکردیم مواجه میشه و سرکوب میشه. این میل، این ماجرایی که مثلا بعد از بیداری اسلامی این چند سال اخیر پیش آمد، بعد از پایان جنگ که دردسرای ما میتونست یه قدری کمتر بشه و ما به جای اینکه در توهم توسعه فرو بریم، میتونستیم بگیم خب حالا دیگه جنگ نداریم، هزینه های جنگ رو نداریم، گرفتاری های جنگ نیست، درگیری و محدودیتاش نیست، حالا میتونیم با مردم منطقه ارتباط برقرار کنیم. اما این کارو نکردیم. به جای اینکه فکر کنیم میتونیم با مردم کویت و عراق و مصر و قطر و بحرین و افغانستان و پاکستان و این کشورهای اطرافمون و قدری دورتر از اونها و قدری دورتر از اونها لایه به لایه میتونیم جلو بریم و ارتباط برقرار کنیم، یه دفعه فکر کردیم که چیکار کنیم بریم تو اون یارو جشنواره که آدمایی با چشمای رنگی و موهای روشن اونجا نشستن و ممکنه به ما جایزه بدن. سینمای ایران، وقتی میگم سینمای ایران منظورمون همه نیست، ولی بدنه قابل توجهی از جهت عدد و عده و عده توی سینماست. به جای اینکه به جامعه ایرانی توجه کنه و این فرصت تاریخی رو دریابه، سال به سال شروع کرد به بیرون انداختن کسانی که مدل سینمای اونا رو نمیپسندیدن از سالن سینما. یعنی ما فروش‌های فراوان از جهت تعداد بلیت در سالهای بعد از انقلاب داریم که فیلم‌های معمولی مثلا توبه نصوح آقای مخملباف تو اون دوره خیلی با اقبال جدی مردم مواجه شده، به خاطر اینکه چیزی نبوده و اون میلی به آگاهی که تو بازار کتاب عرض کردم چجوری از خودش نمود نشون میداد و بروز میکرد، در حوزه سینما به این سمت ها میرفت تا تقریبا اواخر جنگ همچین مسیری و اتفاقای وجود داشته. نمونه های دیگه میشه اشاره کرد، از دیدبان مهاجر آقای حاتمی کیا، از جاده های سرد مسعود جعفری جوزانی و فیلم های دیگه، حتی اجاره نشین های داریوش مهرجویی و از این قبیل. منتها کم کم وقتی این بدنه نمیتونست خودشو با نیاز جامعه ایرانی هماهنگ کنه، سعی میکرد یک طبقه مخاطب سینما ایجاد کنه برای خودش که همین الان هم تقریبا اینجوری هست، یک بدنه نمیدونم چند دهم درصدی از جمعیت ایران که میره فیلم های موجود سینما رو میبینه و نیاز دیگه در خودش احساس نمیکنه. بنابراین ده ها میلیون نفر از مخاطب بالقوه سینما که میتونسته فیلم ببینه، بلیت بخره، سینما بره، از این فضا دور شده. یه مثال جالب بزنم که البته آزاردهنده است اما بالاخره از جهت اهمیتش قابل توجه. بعضی فیلم ها رو مثال میزنن در یکی دو سه سال اخیر که اینا 10 میلیارد تومان، 12 میلیارد تومان، نمیدونم 15 میلیارد تومان، 20 میلیارد تومان فروخته. البته این عدد رو وقتی که در مقیاس قیمت بلیت سینماها، قیمت بلیت سینماهای گرون مناطق خاصی از تهران، مثلا پردیسا و اینا میسنجیم، میبینیم که تعداد سینما رفته ها زیاد نیست. یک، در واقع ما قیمت بلیت سینما رو زیاد کردیم که عدد فروش بره بالا و یک طبقه ای که خود اون جماعت مورد نظر بهشون میگن طبقه متوسط، ولی در واقع طبقه بالاتر از متوسط و رو به بهره‌مند و اشرافیه، یعنی این وسطه و شرایطش فرق میکنه. اون آدما رو مجاب کردن که فیلم ببینین، شما نیاز فرهنگی دارید، ای بی ام نداره، خیلی خوب ببینن. آدمای مختلفی در جامعه میتونن سلیقه های خودشون روی پرده سینما ببینن. اما قیمت سینما رو ما بالا بردیم که اون عدد کل فروش بره بالا، و چون موجودات گنجشک روزی هستیم و همین که خرج فیلم و احتمالاً فیلم بعدی در بیاد خوشحال میشیم و میگیم ای بی نداره که مثلا 60 70 میلیون نفر از جمعیت ایران اصلا نگاهی به فیلم ما نکردن، همین عده‌ای که دیدن و خرج فیلم ما در اومده. اولا که این فیلمایی که اینجوری میفروشه تعدادش خیلی معدوده، یعنی بازم فیلم‌های خیلی زیادی هستن، حتی فیلم‌هایی که در همون ردیف ارزیابی میشن که فروش نمی‌کنن و ضرر می‌کنن مثل بقیه فیلم‌ها و هزینه‌شون حتی در نمیاره. تعداد معدودی از این فیلم‌ها هستن که فروشی می‌کنن و یه چرخه اقتصادی ایجاد می‌کنن، چون ما قیمت بلیت سینما رو بالا بردیم. یه فیلمی ساخته مانی حقیقی، مستند، یه مستندی ساخته مانی حقیقی درباره کارنامه 40 ساله داریوش مهرجویی و تو اون با آدم های مختلفی و از جمله خودش مصاحبه میکنه. نکته که تو این فیلم مد نظرمه اینه که یه جایی از فیلم با خود داریوش مهرجویی حرف میزنه و میگه اون موقعی که بلیت سینما 500 تومن بود، من معتقد بودم بلیتو باید گرون کنم و بشه 2000 تومن، و دقیقاً این جمله رو میگه که عرض میکنم، میگه باید بلیتو گرون کنن که بشه 2000 تومن که یه عده گداگشنه نرن سینما. اصلا ما نیازی نداریم گداگشنه ها برن سینما. نتیجهش این میشه که پردیسا گرون قیمت شیک در نقاط شمالی تهران و بعضی جاها توی نقاط جنوبی تهران تأسیس میشه و سینماهای محلی که ما در سر هر گذر داشتیم، مثلا سینمای رودکی توی جنوب غربی تهران، سینمای مراد تو میدون امام حسین، نمیدونم سینمای کوچیک محلی که میتونست مردم این منطقه رو به اون سینما در واقع ببره و فیلم ببینن، یکی یکی تعطیل شدن و به جاشون پاساژ تأسیس شده، یا اینکه مغازه ساختن به جاش، نمیدونم خونه ساختن، ساختمون ساختن، فضای سبز شدن. اون سینماها از بین رفتن به دلیل اینکه توی اون سینما نمیشده قیمت خیلی بالای بلیت رو از مردم گرفت و گفت که ما به گداگشنه ها نیازی نداریم. این خیلی پدیده عجیبیه که طرف گفته و تقریبا به این سمت حرکت کردیم، یعنی حرفی یه نفر نبوده. واقعیت قضیه اینه که در جامعه پرتعداد ایرانی که انقدر فعال و جدیه در امور مختلف، بعد الان یه وضعیتی می‌داشتیم که یه فیلمی رو مثلا 20 میلیون نفر می‌دیدن، 30 میلیون نفر می‌دیدن، فیلم پرفروش شد. نه اینکه یه فیلمی اگه 1 میلیون نفر ببینن یعنی دیگه میتونه رکورد فروش سالو حتی بشکنه، 2 میلیون نفر ببینن میتونه فروش تاریخ سینما رو بشکنه از جهت عدد پولش، نه از جهت تعداد بلیت. اتفاق اصلی که افتاده اینه که تعداد زیادی از مردمی که میتونستن و میخوان فیلم ببینن، بارها رفتن سینما و فیلمای بد و بیخود دیدن. ما فراوون مواجه میشیم با دوستانمون، اقواممون، همسایه‌هامون، کسانی که رفتن بدون اینکه بدونن محتوای فیلم چیه و رفتن یه فیلمی رو دیدن و خیلی از اون فیلم ناراحتن. اولا یه پولی دادن، چند نفر اعضای خانواده رفتن فیلم دیدن، با اعصاب خرد از سالن اومدن بیرون و طبیعتاً تا مدت‌ها دیگه اونا فیلم نخواهند دید. میشه مثال زد از فیلمای روی پرده، از نگار که ساخته آقای رامبد جوانه و با تصور خندوانه مخاطب میره سینما و با یه چیز کاملا متفاوت روبرو میشه. متفاوت اینجا خوب نیست، متفاوت لزوما کلمه مثبتی نیست، با یه چیزی مواجه میشه، یه چیز عجیب غریبی که اعصاب خرد کنه و برای یه مخاطب مخصوصی از سینماست، به درد بچه نمیخوره، به درد خانواده شاید خیلی نخوره و با اعصاب خرد میاد و بهتون قول میدم تا مدت ها دیگه پاشو توی سینما نمیذاره و شما میتونید بگید که کسانی برن سینما فیلم ببینن که پول زیاد دارن و مثلا براشون مهم نیست، طبق اون تعبیری که آقای مرجویی کرده بود که دوگشنه نیستن، با تعبیر توهین‌آمیزیشون، و یه عدد بزرگی مثلا فیلم فروخته بشه و شما برید فیلم بعدیتون رو بسازین بی نیاز از این که ببینیم مخاطب ایرانی فیلم شما رو دوست داشته واقعا یا دوست نداشته. این وضعیت باید چه کار کرد؟ یعنی الان شبیه شد به یه پدیده‌ای که ما داریم دائم دربارش غر می‌زنیم و میگیم شرایطش نامساعده و اهل سینما فرصت تاریخی بعد از انقلاب رو هدر دادن که نه فقط خودشون استفاده نکردن، حتی خودشون هم میتونستن صاحب شهرت جهانی بشن، چهره‌های ملی بشن، اونتا بضاعتش رو و ظرفیتی که بتونن از این فرصت استفاده کنن نداشتن، پس ترجیح دادن که یه آکواریوم کوچیکتری رضایت بدن و هرگز توی آب‌های آزاد به قول معروف شنا نکنن. منتها شرایط موجود داره به ما میگه که نمونه‌هایی در سال‌های بعد از انقلاب تولید شده که اولا به پدیده‌های تاریخی قبل و بعد از انقلاب پرداخته، یک دو اصلا به نظام اجتماعی بعد از انقلاب پرداخته. اون پدیده‌های تاریخی مثلا فیلمایی که به اتفاق‌های تاریخ، به اتفاق‌های انقلاب پرداخته، نمونه‌هاش هم هست، میتونید بهش مراجعه کنید. اما این نمونه های دیگه هست که فیلم های خوبیه، خیلی فیلم های سرراست و ترتمیزیه، مثل بچه های آسمان، مثل سر به مهر، مثل رگ خواب آقای عزیزالله، آقای حمید نعمت الله. نمونه های زیادی وجود داره، از آژانس شیشه ای آقای حاتمی کیا، نمیدونم لیلی با من است کمال تبریزی، فیلم هایی که تو بخصوص تو این سال اخیر ساخته شده، اشک سرمای عزیزالله حمید نژاد، و داریم الان دیگه سالی دو سه تا فیلم خوب تقریبا داریم که میتونیم بگیم اینا نمونه هایی هستن که میتونستن اگر زمینه اساسی ارتباط سینما و مخاطب از بین نرفته بود، حالا میتونستن نقش مهمتری ایفا کنن و مخاطب بیشتری رو با خودشون درگیر کنن. البته تعداد مخاطبی که برای دیدن این فیلم ها و به طور عمومی برای فیلم ها سینما میره خب کمه، اما وقتی این فیلم ها از کانال دیگه‌ای پخش میشه، مثلا اکران دیگه‌ای گذاشته میشه، و اون اندازه کسی که فیلمو دیده نسبت بهش اقبال و استقبال نشون میده، یا وقتی از تلویزیون پخش میشه این همه آدما رو درگیر خودش میکنه، نشون میده که ما میتونیم هنوز، و نمونه هایی داریم که نشون میده ما قبلا هم تونستیم. وقتی 10 تا 20 تا 30 تا فیلم خوب داریم یعنی میشه دیگه، یعنی اینجوری نیست که بگیم نه نمیشه، پس جامعه ایرانی سینما نمیفهمه و فیلم نمیبینه، اینطوری نیست. یعنی وقتی فیلم خوبی رو تولید میکنین و مردم میرن تماشا میکنن، نمونه های زیادی هم میشه گفت. عروس بهروز افخمی، از بهروز افخمی دوباره آذرشهردخت، روباه، که حالا روباه در یک شرایط ویژه قرار میگیره و اکرانش محدود میشه و فیلم خوب دیده نمیشه، اما فیلمو وقتی نشون مخاطب میدین، مخاطب با اون ارتباط برقرار میکنه. یتیمخانه ایران آقای ابوالقاسم طالبی هم در همین حوزه است. تعداد کسایی که رفتن سینما فیلمو دیدن خیلی زیاد نیست، بله خیلی زیاد نیست، اما اونایی که دیدن نسبتش چه واکنشی داشتن، ماجرای نیمروز چطوره، 21 روز بعد چطوره. وقتی مخاطب این فیلم‌ها رو می‌بینه و یک چیزی از جامعه‌ای که توش زندگی میکنه، از خودش و از اطرافیانش توش میبینه، یعنی این که ما نیازمند این هستیم که فیلمساز یه بار دیگه از اون حصاری که برای خودش ساخته بیاد بیرون و مردمو ببینه. وضعیت سفید آقای حمید نعمت‌الله در تلویزیون چه نسبتی با مخاطب برقرار کرد؟ فکر کنیم این فیلم سینمایی میبود. حالا نمونه‌های زیادی رو میتونیم اشاره کنیم که نسبتی با مردم نداره و مخاطب رو جذب نمی‌کنه و ما مجبوریم مردم رو مورد اتهام قرار بدیم، اما نتیجه مستقیم و واقعیش اینه که مخاطب از سینما دور شده و دورتر میشه و همین که 1-2 میلیون نفر حد اکثر یه فیلمی رو می‌بینن، بیلیت‌ها رو هم گران کردیم، یه فروش نسبتاً بالای نسبت به بقیه پیدا می‌کنه. فکر کنید ظرفیت فروش سینما ایران برای فیلم‌ها مثلا به طول الان 100 میلیارد تومان، 150 میلیارد تومان، 200 میلیارد تومان بوده به نسبت جمعیت و این چرخش مالی که میتونسته وجود داشته باشه. اما ما یک کاری کردیم که با 7 8 میلیارد تومان، با 10 میلیارد تومان فروش با بلیت‌های 10 12 هزار تومانی خیلی هم خوشحال میشیم و فکر می‌کنیم که خیلی خوب ما که زدیم و بردیم و به قول اون جوان‌ترها رفتیم آسیا و بقیه هم حالا اگر نمی‌فروشه و آینده این سینما اگر به جایی نمی‌رسه مهم نیست. به نظرم نسل جوان‌تر سینما و نسل مخاطب جوان‌تر می‌تونه این فرایند و قدری، البته کاری که 30 سال برای از بین بردن نسبت مخاطب با سینما صورت گرفته، ظرف یکی دو روز که درست نمیشه، بالاخره سالها زمان میخواد، اما مخاطب موجود و جدید و نسل جدید بچه های باسوادی که در سینما کار میکنن میتونه کار ببره به یک سمتی که اندک اندک مردم دوباره با سینما نسبت درستی برقرار کنن و فکر کنن این پول بلیتی که دارن پرداخت میکنن هدر نشده و حروم نشده و همچنان میتونن به دیدن یه فیلم خوب روی پرده همراه دوستاشون، خانوادهشون، تنهایی امیدوار باشن و بابت پولی که دادن احساس خسارت نکنن. به نظرم اصلی ترین راه برگشتن به زندگی ساده و عادی مردمی که در اطراف ما زندگی میکردن. ما نمونه هایی مثل جلال آل احمد رو در ادبیات و امیر قویدل رو مثلا در سینما داریم. نمیخوام مقایسه کنم یا بگم این به جای اون در سینماست، که زبان روانی داشتن. مثلا کاری که در، حالا اینم با سریال مثال میزنم، کاری که در سریال چند دوره سریال پایتخت صورت گرفته، که حالا بخشش متکی به کارگردانه، بخشش به فیلمنامه و مثلا محسن تنابنده به عنوان طراح اون قصه هاست، ببینید اون چه کار کرده و چه نسبتی با مردم برقرار کرده و تو حوزه سینما اینجوری رفتار کردن و با این دقت به زندگی توجه کردن چه اثر مهمی میتونه بذاره. به نظرم آنچه که در سال سینمای بعد از انقلاب، حالا و سینمای انقلاب وجود داره و ما دربارش ناراضی هستیم و فکر میکنیم آفت تولید کرده، یک کار اقدام مشترک بین کسانی که سینما رو یک فرایند روشنفکری میدونستن و دوست داشتن مردم ازش بیرون کنن و کسانی که سینما رو بلد نبودن و سعی کردن بعضی شعارهای ارزشمند انقلاب رو توی قاب سینما جا بدن اما تواناییشو نداشتن و به این فرایند موفق شدن لطمه بزنن. این اقدام مشترک فضای صورت داده که همین الان ما از در اینجا بریم بیرون و به آدم‌های پیشنهاد کنیم حتی پول بلیتشون رو بدیم و بریم سینما، تعداد قابل توجهی با ما همراهی نخواهند کرد، به خاطر اینکه تجربه و سابقه ذهنشون درباره سینما رفتن و فیلم دیدن اونقدر را که ما فکر می‌کنیم مثبت نیست. به نظر میاد در مجموعه هایی که فیلم تولید میکنن، البته حالا الان وضعیت کمی نسبت به چندین سال گذشته بهتره و مجموعه های تولید کننده، همه دستگاه‌هایی که فیلم تولید میکردن از مجموعه های دولتی و غیر دولتی، الان بالاخره یه بلوغ بیشتری دارن و فیلم های بهتری ازشون ما داریم میبینیم. به نظر میاد که اگر این وسواس و جدی گرفتن رو همچنان ادامه بدن، ما میتونیم کم کم یه جور سینما داشته باشیم که این سالی دو سه تا فیلمو مثلا به 5 6 تا فیلم تبدیل کنه که ارزش دیدن دارن، اهمیت دارن، به وقایع اطرافش خودشون توجه میکنن، از هزارها اتفاق مهم سالهای بعد از انقلاب به آسونی نگذشتن و کم کم میتونن مخاطبی که از سینما به طور جدی پرتاب شده بیرون به خاطر اینکه یه عده‌ای دوست داشتن مسئله های خودشون رو توی سینما فقط نمایش بدن، کم کم میتونیم امیدوار باشیم که اونا هم به این فضا برگردن یا لااقل نسل‌های بعدی تو این فرآیند قرار بگیرن. یه نکته کوچیک رو برای پایان بحث عرض کنم. ما وقتی فیلم می‌سازیم توجه به مخاطب کودک و نوجوان نداریم و فکر می‌کنیم سینمای کودک و نوجوان یه چیز دیگه است که باید فیلم‌های موزیکالی احتمالاً با یه سری عروسک و اینو تولید کنه، در حالی که خود ماها و بزرگتر از ماها و جوان‌تر از ماها اصلی‌ترین فیلم‌ها رو در سال‌های نوجوانی و اوایل جوانیش دیده. یعنی اینکه اصلی ترین اثری که روی مخاطب، در واقع مخاطبی اصلی ترین اثر رو از یه فیلم، از یه کتاب میگیره که در سالهای جوانی و سرزندگیشه. یعنی وقتی ما یه فیلمی میسازیم باید فکر کنیم همین فیلم وقتی در یه نوجوانی 15 ساله، 12 ساله، 17 ساله، 18 ساله در معرضش قرار میگیره و باش مواجه میشه چه اتفاقی براش میفته. مهمترین کارهای فرهنگی در حوزه سینما، ادبیات و بقیه حوزه‌ها وقتی اثر میذارن که مخاطب ما اینجوری جوونه، یعنی هنوز آموخته نشده، هنوز ساختارای ذهنیش بسته نشده. ما بعد وقتی فیلم میسازیم فکر کنیم که اون آدمی فیلمو داره میبینه و 15 سال بعد اثری از اون فیلم در رفتارش، در کنشش، در تحصیلش، در کار خودش بروز خواهد داد. این یه بخش تقریبا توجه نشده در سینمای سال 10 15 20 سال گذشته است که ما جدا هم کنیم. دوره باز سینمای کودک نوجوانی وجود داشت، سینماهایی هم در شهرهای بزرگ مثلا تهران بود که اون فیلم‌ها رو نمایش میداد که الان اون اصلا وجود نداره. هیچ در فیلم‌های دیگه ما اصلا اون مخاطب رو ندیدیم. فکر نمی‌کنیم که بچه 10 ساله اگر اومد سینما اینو می‌بینه خوشش میاد بدش میاد. اینو بخش جدیه که در سال‌های بعد می‌تونه جواب بده. اگر نه مخاطب 40 ساله 50 ساله اگر اثری هم از فیلم بگیره خیلی کنشه مهمی صورت نخواهد داد. به نظرم میرسه توجه به متن جامعه واقعی ایرانی و همه طبقه های جامعه ایرانی یک، و توجه کردن به مخاطبی که خیلی نوجوانه، در واقع تازه جوانه زده و میتونه اثری که از این فیلم، از این کتاب، از هر محصولی میگیره رو سالهای بعد از خودش بروز بده، میتونه یه راهی جلوی ما بذاره که از وضعیت کاملا ورشکسته سینما قدری فاصله بگیریم. زیادم نباید فریب فروش های معدود فیلم هایی که در سال فروش های زیادی میکنن، بعد نباید خیلی فریب اینا رو بخوریم. در واقع به خاطر اینکه تعدادشون کمه و اثر جدی در کل سینما نمیذارن و تعداد کسانی که این فیلم ها رو میبینن کسر خیلی خیلی کوچیکی از جمعیت ایران. ممنونم.